شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
دفتری که جز تو شعری و شاعری نیست، در کوچه باد هر زمان کسی اگر گذشته در دفترم سکوت است، شعری اگر نوشته شب گرم است خفاش، من کور و لام بودم. از تو دوباره خورشید در ذهن من رخشید، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشید. دست تو رهبرم بود، نه خط سر بهشتم، میلادم از تو بوده، پیش از تو من نبودم، در من نگفته گم شد شعری اگر سرودم. از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشی، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشی. اکنون که خود خرام سر تا به پا تو هستم، آزادم از تعلق، بیباد مست مستم، آیا گشوده ای در بر این همیشه محتاج، آیا رسیده وقت پرواز من به معراج. از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشی، برتم به جای خونم شعر و ترانه جوشی. از تو دوباره خورشی در ذهن من درخشی، برتم به جای خونم شعر و ترانه جوشی.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوی؟
نه چه قشنگ.
چی جوری ما رو میشنوی از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا. ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران
صدا نقطه آی‌آر.
تاریخ سرشار از آموزه‌ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در محضر شما عزیزان بودیم با مرور وقایع و اتفاقات مهمی که در تاریخ اسلام در 100 ساله نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود و صرفاً یک سری از وقایع و اتفاقاتی که خیلی تأثیرگذار بودند و خیلی مهم بودند رو با هم دیگه روایت می‌کردیم. تا سال 80 هجری رو با هم دیگه مرور کردیم. در سال 81 هجری ما اتفاق خاصی رو در تاریخ شاهدش نیستیم، اما در سال 82 هجری یکی از اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم شهادت کمیل ابن زیاد نخعی به دست حجاج ابن یوسف ثقفی هست. کمیل ابن زیاد ابن نهیک نخعی متولد سال 12 هجری هست، در کوفه حضور داشته، از قبیله نخع، همان قبیله مالک اشتر هست و ما بیشتر کمیل ابن زیاد رو با دعای کمیل میشناسیم و تو ذهن ما هست. کمیل ابن زیاد در فضل و دانش و عبادت و عرفان و شجاعت و حکمت از شخصیت هایی هستش که نامش در تاریخ ذکر شده. از ثقات و یاران امام علی علیه السلام به حساب می اومد. شخصیت بسیار معروفی هستش که تحت ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام پرورش یافته بود، در مکتب امیرالمومنین پرورش یافته بود و در راستای این تربیت به جایگاهی رسیده بود که امانتدار و حامل دعایی هستش که معروف به دعای کمیل هست. دعای کمیل هم میدانید که چگونه بود دیگه. امیر مومنان در نخلستان سر به سجده گذاشته بودند و قرائت میکردند دعایی رو. کمیل ظاهرا اونجا حضور داشتند و این دعا رو میشنوند. بعدن خدمت امیر مومنان عرض میکنند که آجان من این دعا رو از شما شنیدم. محضر مبارک از امیر قرائت میکنند اون مقداری که باید قرائت میشد، در محضر امیر مومنان قرائت میکنند و حضرت امیر علیه السلام هم تصدیق و تایید میفرمایند. بعد از اون میشه این دعا دعای کمیل که ما در مناسبت‌های مختلف خاصتاً در شب نیمه شعبان و شب‌های جمعه جزء اعمالی هستش که ما انجام میدیم و این دعا رو قرائت می‌کنیم. نکته مهمی که میخوام استفاده بکنم و محضر بزرگوار شما عرض بکنم این هستش که جناب کمیل ابن زیاد به یک جایگاهی رسیده بود، به یک ظرفیتی رسیده بود که این توانمندی رو حاصل کرده بود که حامل دعای کمیل بشه و این ظرفیت رو داشته بود که امیر مومنان علی علیه السلام نکات نابی رو در اختیار او قرار بده. توی یکی از کلمات قصار نهج البلاغه فرمایشی از حضرت امیر علیه السلام خطاب به کمیل، اونجا حضرت امیر علیه السلام خطاب به کمیل ابن زیاد میفرماید که کمیل بهترین مؤمنین، بهترین آدم ها اونهایی هستن که ظرفیت بیشتری دارند، معرفت بالاتری دارن، ظرف وجودیشون ظرف بیشتری هست، به جهت اینکه کسی که ظرفیت بیشتری داشته باشه توانمندی جذب معرفت بیشتری داره و نکات نابی رو میتونه تو زندگی خودش از اهل بیت علیهم السلام به دست بیاره. کمیل در محضر امیر مومنان و تحت تربیت امیر مومنان به یک شخصیتی تبدیل میشه که این شخصیت بزرگوار در فضل و دانش، در عبادت و عرفان و شجاعت میشه مثال زدنی. در لکاب امیر مومنان علی علیه السلام در صفین حضور داره، در جمل حضور داره، در نهروان حضور داره، در کنار وجود مبارک امام حسین علیه السلام هست، در کنار وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام هست، در قسمت‌های مختلف حضور داره، در جاهای مختلف حضور داره و حضورش هم حضور پررنگه. حجاج ابن یوسف هم به بهانه اینکه کمیل در دوران عثمان و در زمان شورش بر علیه خلیفه سوم حضور داشته و جز کسانی بوده که در قتل خلیفه سوم حضور داشته، به این بهانه ایشون رو به شهادت میرسونه. من این نکته رو میخوام مطرح بکنم، این کلام رو میخوام عرض بکنم که توجه داشته باشین، کسی که تحت تربیت امام قرار بگیره، کسی که تحت تربیت امام زمان خودش قرار بگیره، ظرفیتش خیلی ظرفیت بالایی میشه. از داستان کمیل، از زندگی کمیل بیایم این عبرت رو بگیریم و خودمون رو تحت تربیت امام زمان قرار بدیم، بیایم در رکاب امام زمان قرار بگیریم، بیایم منتظر واقعی امام زمان باشیم که در کنار امام زمان آدم به هر خیری میرسه و هر برکتی براش اتفاق میفته. خدا نکنه، خدا نکنه، خدا نکنه آدما دستشون از دامان امام زمان کوتاه بشه که اون موقع آغاز سقوط و فلاکت آدم ها هست.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمت ها، عبرت ها و راهبرد های تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
از سال 82 هجری به بعد باز دیگه ما اتفاق خاصی نداریم. تا سال 85 هجری اتفاقات خاصی نیفتاده. سالهای 83، 84 و 85 خیلی خبر و واقعه مهمی نداریم. در نهایت در سال 86 هجری هم مرگ عبدالملک ابن مروان رو داریم که آغاز خلافت ولید ابن عبدالملک به عنوان فرزند عبدالملک ابن مروان هست. مروان خودش بعد از کشته شدن معاویه ابن یزید یه چیزی در حدود 18 ماه کمتر بیشتر خلیفه بود. بعد از کشته شدن مروان به دست همسر یزید ام خالد، عبدالملک ابن مروان که پسر بزرگ او بود حاکم میشه، او حکومت رو در اختیار میگیره. از سال تقریبا 64 تا از سال 64 که مروان حاکم میشه، 66 اواخر 65 یا 66 ولید حاکم، عبدالملک حاکم میشه و تا سال 86 عبدالملک ابن مروان حاکم هست. قسمت های مهمی از جغرافیای جهان اسلام که به جهت شورش های مختلف خارج شده بودن اینها رو برمیگردونه و به نوعی حکومت بنی امیه رو تثبیت میکنه، به نوعی حکومت بنی امیه رو یک اقتداری بهش میبخشه و اون پراکندگی که در حکومت بنی امیه اتفاق افتاده بود رو، اون پراکندگی رو تقریبا جبران میکنه و باعث میشه که حکومت بنی امیه استیلای خودش رو در جهان اسلام تثبیت بکنه. قسمت های مختلفی که حالا به بهانه های مختلفی خودشون رو جدا کرده بودن و خودشون رو جدا می دونستن، دوباره بر می گردونه به جغرافیای جهان اسلام. یک حکومت مرکزی تقریبا مقتدری رو ایجاد میکنه و یک دوران سراسر ظلمی هست که بدترین جنایت ها هم در حق شیعیان اتفاق میفته. یکی از حاکمانی که عبدالملک ابن مروان مسلط کرده بود در جهان اسلام حجاج ابن یوسف هست که همونطوری که عرض کردم تو جلسات گذشته، این آدم در تاریخ نقش شده که 120 تا 130 هزار شیعه رو به شهادت رسونده. حکومت عبدالملک ابن مروان مبتنی بر قتل و غارت و جنایت بوده و با ایجاد یک شرایط خفقان، با ایجاد یک شرایط دیکتاتوری که فقط کشتار بوده و با تهدید و کشتن افراد مختلف و کشتن و به شهادت رسوندن مخالفان و معترضان بوده، به نوعی حکومت خودشون رو تثبیت میکنن. بعد عبدالملک ابن مروان فرزند بزرگش ولید به حکومت میرسه. ولید 10 سال حاکم هستش، یک شخصیت بسیار ظالم، ستمگر، عیاش و کسی هستش که در سخنان خودش هیچ کدوم از قواعد عربی رو رعایت نمی کرده و در تاریخ اعراب هم یک شخصیتی هستش که چهره خوشایندی نداره، به جهت اینکه خیلی عیاش بوده، به جهت اینکه کامل ادبیات عربی رو به نوعی با صحبت کردنهای خودش، با حرف زدنهای خودش لگدمال می کرده. ادبیاتش ادبیات به قول امروزی ها ادبیات چاله میدونی بوده. عبدالملک ابن مروان اولین از خلفای اموی بوده، 6 خلیفه اموی بوده که منصوب به مروان هستن. بعد از او 5 تا از پسرهاش هم به تناوب به حکومت میرسن و در نهایت هم حکومت آل امیه توسط آل عباس سرنگون میشه که انشاءالله تو جلسات آینده با همدیگه مرور خواهیم کرد. ولید فرزند عبدالملک همونطوری که عرض کردم یک شخصیت بسیار عیاشی بوده. یه نکته که میخوام عرض بکنم اینه که در تاریخ ما داریم که معاویه ابن بوسفیان وقتی حکومت امیه رو تأسیس کرد، بنی امیه رو ایجاد کرد، معاویه در دوران 20 ساله ابتدای بنی امیه، ابتدا 20 سال قبل از تأسیس بنی امیه، معاویه خلیفه و از طرف خلفا حاکم شام بود. امیر مؤمنان او رو عزلش کرد، برای اینکه به مقابله امیر مؤمنان بیاد با امیر مؤمنان وارد جنگ شد. بعد مجابات شهادت حضرت امیر رو فراهم کرد و بعد هم که به تکمیل امام حسن مجتبی علیه السلام رو وادار به صلح کرد و بعد از صلح با امام حسن مجتبی علیه السلام و گرفتن و قصب خلافت مسلمین، آمد حکومت بنی امیه را ایجاد کرد. در سال 52 زمین چینی ولایت عهدی یزید رو کرد و در نهایت هم در سال 60 هجری برای یزید بیعت گرفت و او رو به عنوان ولی عهد معرفی کرد و در نهایت هم ولید پلید در سال 60 به حکومت رسید و با آغاز حکومت یزید حکومت آل امیه تقریبا جدیتر شد و چهره جدیتر و موروثی به خودش گرفت. از ابتدایی که حالا معاویه اون 20 سال ابتدایی که حکومت بنی امیه رو در اختیار داشت، باز برخی از ظواهر اسلامی رو رعایت میکرد، منافقانه یه سری فعالیت ها رو انجام میداد، اما بعد از معاویه خلفای بنی امیه چهرهشون چهره کاملا کریهیه، چهرهشون چهره کاملا عیاشیه. خلفای بنی امیه سرآمد عیاشان روزگار خودشون به حساب می‌آمدن، خیلی در رعایت حدود شرعی و قواعد و تکالیف شرعی مقید نبودن و علارغم این عدم تقیدی که داشتن، با تطمیع دیگران، با تهدید دیگران و با جور و ظلم و اکراه خودشون رو به عنوان حاکم اسلامی معرفی می‌کردن. حکومت بنی امیه یک چهره منفوری که هیچ کدوم از حاکمان او ظاهری از شرایع دین و ظاهری از تکالیف دین رو عمل نمی کردن و علناً عیاشی داشتن، علناً شرب خمر کردن، با توجه به اینکه کاملاً برخلاف منویات اسلامی حرکت می کردن، برخلاف منویات اسلام عمل می کردن، با تهدید، با زور، با زور سرنیزه و با ارعاب دیگران خودشون رو به عنوان خلیفه اسلامی معرفی می کردن. از این جمله ولید ابن عبدالملک هست که یک شخصیت بسیار عیاش و پلید در تاریخ اسلام به حساب می آید.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
بغيثك المغدق من السحاب المنصار لنبات أرض المونق في جميع الآفاق ومن على عبادك بإيناء الثمرة يا بلادك ببلوغ الزهرة وأشهد ملائكتك الكرام السفنة سقيا منك نافع دائما غزر واسع درر مضابل سريع عاجل تحيي بي ما قد مات وترد بي ما قد فات وتخرج بي ما هو وتوسع به في الأقوام سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث وادقه ولا خل برق اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيبا وتجبر به المهيب اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراع وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار تنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزهر وتدر به الذرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ظله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حصوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.